بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما درباره ملاقات شبهه محصوره است. قبل از آنکه وارد ادله بشویم، سه مطلب را به عنوان مقدمه یادآور می‌شویم. اولی را روز چهارشنبه عرض کردیم که مراد از ملاقات شبهه محصوره ملاقاتی است که اجزای ملاقات در آن نباشد، و اما اگر اجزای ملاقات در دست باشد، این خودش می‌شود طرف علم. الامر ثانی که الان شروع میکنیم اون این است که اگر بخواهیم حکم ملاقی را، ملاقی شبه را بفهمیم، قبلا باید ملاقی نجس را بفهمیم. فهمیدن این مسئله، حکم ملاقی شبه محصوره، بستگی دارد که حکم ملاقی نجس را درک کنیم. مادامی که این طرف را حل نکردیم، به این طرف نمیتونیم نظر بدیم. اون کدومه؟ آیا ملاقی نجس واقعی موضوع مستقل است یا از توابع و شؤون همان نجسه؟ اگر دست من به یک آب نجسی افتاد، این دست من نجس قطعی ها، آیا این خودش موضوع مستقله؟ فجتنب عن النجس وجتنب اجتناب آخر عن ملاقی النجس. یا نخیر، اجتناب از ملاقی نجس از شؤون و توابع اجتناب از خود نجسه. تا این مسئله را حل نکردیم، نمیتونیم درباره ملاقی شبهه محصوره نظر بدیم. ملاقی شبهه، اول باید ملاقی نجس حکمش روشن بشود و از اینجا بپریم به مسئله ملاقی شبهه محصوره. در اینجا دو قوله. یک قول مال مرحوم ابن زهره است. مرحوم ابن زهره معتقد است که اجتناب از ملاقی نجس موضوع مستقل نیست، بلکه از توابع همان اجتناب از نجسه. دلیلی که میگد از نجس اجتناب کن، همان دلیل میگد از ملاقی نجس هم اجتناب کن. دوتا دلیل نمیخواهیم، دوتا اجتناب نمیخواهیم. همان اجتناب عن النجس که انهو بگد اجتنب عن النجس و ملاقی النجس. ولذا فرموده آبی که از کنم با نجس مخلوط بشود، الماء المخلوط بالنجس، این آب نجسه به حکم این آیه و رجزه فحجر. یا ایها المدثر قم و انذر و ربک فکبر و ثیابک و طهر و رجز فحجر. ای فحجر النجس، همان فحجر النجس ملاقی را هم میگیرد. میگن که عرض کردم یه مشرکی نجسی را انداخته بود، عرض کردم روی لباس حضرت، این آیه نازل شده و رجز فحجر، هم از خود نجس و هم عبایی که با این نجس آلوده شده. بنابراین دلیلی که میگد از نجس اجتناب کن، همون برای ما کافی است که از ملاقی نجس هم اجتناب کن. با این آیه استدلال میکند و رجز فحجر، تنها نمیگد از نجس اجتناب کن، حتی لباست هم که نجس شده از اون هم اجتناب کن. دلیل واحد، بنابراین اجتناب از ملاقی نجس از شؤون اجتناب از خود نجسه. تکرار کنیم، اجتناب از ملاقات نجس از شؤون اجتناب از نجس و از توابع اوست. موضوع مستقل و دلیل مستقل نیست. یک دلیل. دلیل دیگری هم برای مسئله آوردن عرض قول شازده. در این حالی که قول شازده دلیل دیگر هم آوردن. ولی قبل از آنی که دلیل دیگر را بگیم خود این دلیل را تجزیه و تحلیل کنیم. عرض کردم دو دلیل دارم. اولا آیات الاحکام را من ملاحظه کردم. در قرآن رجز داریم و رجز داریم. رجز به کسر را 9 بار در قرآن آمده. 8 بارش به معنی عذابه، 1 آیه فقط به معنای قذارته، همون آیه که در جنگ بدر ناظر شده. لیطهرکم من الرجز، لیطهرکم من الرجز و انزلنا الیکم ماء من السماء لیطهرکم من الرجز و یثبت لکم الاقدام. فقط در یک مورد رجز در قذارت استعمال شده و اما 8 دیگر همه اش عذابه. این رجزه. اما آیهی که ما داریم رجز نیست، آیه ما رجزه. این 1 بار در قرآن آمده. آنی که مورد نظر ابن زهره هست 1 بار آمده، آن هم در سوره مبارکه مدثر 1 بار. اولا در این روز 2 احتمال است. برکسه 1 العذاب، روزم با رج یکی باشد. 2 الاسلام و الاوسان. 3 القذاره. بنابراین استدلال با این آیه مبنی بر این است که بگیم روز عذاب نیست، روز اسلام نیست، روز همون قذارته. اعتماد کنیم بر همان شأن نزولی که هست. میگن مشرکی ندسی بر لباس پیغمبر اکرم افکند، این آیه نازل شد. اولا این را بپذیریم. اگر این را پذیرفتیم تازه عرض کنم خدمت که مشکل در جای دیگره. اون کدومه؟ اون این است که ایشون میخواد از وحدت حکم آقای شارد شماره 2 بگو، از وحدت حکم پی به وحدت موضوع ببرد. چون ورجزه یک حکمه اجتنه، موضوع مرکبه، هم نجس و هم ملاقی. از وحدت حکم پی ببرد به وحدت موضوع. ما بگیم هازا اول الکلام. ممکن از حکم واحد باشد اما موضوع متعدد باشد از تحت یک عنوان. انسانی هست غیبت کرده و انسانی هست دروغ گفته. میگم ایها الولد اجتنب عن العاصیین، و حال اینکه اولی ملاکش کذبه، دومی ملاکش غیبت. از وحدت حق پی به ملاک واحد نمیبره، ملاکشون واحده. بله یک عنوانی باید تحت پوشش یک عنوانی باشند که عنوان عاصیه، و اما ملاکشون واحد دلیل نیست. بنابراین ایشان تازه اگر بپذیریم که ورجزه روز به معنای قذارته و مراد این است که دومی، مراد این است که هم از ملاقا و هم از ملاقی اجتناب کن، تازه این دو مطلب را بپذیریم، میگیم وحدت حکم دلیل بر وحدت ملاک نیست. البته وحدت حکم باید موضوع یک واحدی داشته باشد که تحت آن واحد باشند، اما ملاکشون یکی باشد نه. بنابراین استدلالشون مبنی بر دو مطلب است که اولا پذیرفتنی است. از کجا معلوم مراد از روز در اینجا عذابه؟ سادگان از کجا معلوم آیه دلالت میکند هم از ملاقی و هم از ملاقا؟ ادعا میکنه شما فقط اون شأن نزوله. این دو مطلب را بگو. اولا از کجا معلوم رج به معنای رج به معنای قذارت لعل مراد عذاب است یا اوسا؟ از کجا معلوم که دلالت میکند هم از ملاقا و هم از ملاقی؟ فرض کنیم هر دو درست، رج به معنای قذارت و این دلالت دارد بر اجتناب از ملاقی و ملاقا، ولی وحدت حکم دلیل بر وحدت ملاک نیست. البته وحدت حکم باید یک واحدی این دوتا را پوشش بدهد اساط، اما ممکنه ملاک اینها فرق کنه، یکی کاذب یکی غیبتگر. ممکنه ملاقی یه ملاک داشته باشد، ملاقا هم ملاک دیگر. بنابراین نسبت به این ابن زهره امروز سه تا ما نظر دادیم. اولا معلوم مثل روز به معنی عذابه، شاید به معنای از کرم رسن، یا به اولا معلوم است به معنی قذارت لعل به معنای عذاب است، و یا به معنای از کرم خدمتون که رسن. ثانیا از کجا معلوم دلالت میکند که هم از ملاقا و هم از ملاقی؟ پذیرفتی روز به معنای قذارت، آیه هم دلالت میکند که از هر دو اجتناب کن. اما وحدت حق دلیل بر وحدت ملاک نیست. بله متعددها باید یک جامعی داشته باشند به نام آسی، اما این آسی در حقیقت پوشش است برای دو ملاک. ملاک یکی اقا از کنم غیبت، ملاک دیگری کذبه. الدلیل ثانی، این دلیل مال ابن زهره نیست، مال متأخرینه. بعضی از متأخرین آمدن جناب ابن زهره را کمک کنن. کدوم؟ میگن اجتناب از ملاقی نجس از شؤون اجتناب از خود نجسه. بحث ما در ملاقی نجسه ها، هنوز به ملاقی شبهه نرسیدیم. دلیل دومشون یه روایتیست، مردی آمد خدمت امام باقر یا امام صادق سلام الله علیه، یک باقر، عرض کرد گفت رسول الله خابیتون، ظرف بزرگیست در اونجا سمن است و زیتون، اما اتفاقا از کلم فاره یعنی موش درش افتاده و مرده، من چه کنم؟ فرمود لا تأکله. مرد خب مردی بود تحصیل نکرده و بیابانی، گفت که الفارتو، عبارت حفظ کنیم، الفارتو اخف علی من اترک ارز کنم تعامی، الفارتو اخف علی من اترک تعامی. این سبب نمی شود که من یه دلم موشو می دازمش دور، اما زیت و سمن را می خورم. الفارتو اخف علی من اترک تعامی لعجل انفاره. حضرت فرمود انک لم تستخف بالفاره، انک لم تستخف بالفاره، و انما تستخف بدینک. تا متن حدیث را حفظ نکنیم استدلال معلوم نمیشه. حفظ کردیم. آمد خدمت حضرت، خابیه هست در آن، سمنی هست و زیتونی هست، موشم افتاده و مرده. حضرت فرمود لا تأکل. در جواب گفت الفأرتو اخف علی من اترک تعامی. حضرت فرمود انک لم تستخف بالفأره و انما تستخف بدینه. چطور از این میفهمیم که اجتناب از ملاقی نجس از شؤون اجتناب از خود نجسه؟ کجای این حدیث دلالت دارد که اجتناب از ملاقی از شؤون اجتناب از ملاقاست؟ بحث ما در نجسه ها، هنوز شبهه نرسیدیم. چطور دلالت داره؟ روش فکر کنید، در رسائل هست.
زیر روایت، زیر روایت،
کنم زید روایت کجا دلالت داره؟ اِنَّكَ لَمْ تَسْتَخِفَّ بِالْفَعْرَ وَإِنَّمَا اسْتَخْفَفْتَ بِدِينِكَ. عرض کنم خدمتون که شیخ در رسائل این حدیث را آورده، اما توضیحی در اطرافش نداده چگونه دلالت میکند که اجتناب از ملاقات نجس از شعور اجتناب از ملاقات. اون کدومه؟ این مرد گفت که الفعرت و اخف و علج من اترک تعامی. آگه این مرد میخواست موش را بخورد یا میخواست روغن را بخوره؟ هرکس نمیخواست موش را بخوره، بلکه میخواست جیغا روغن را بخوره. بنابراین تعامی که حضرت در اونجا میگن قطعا مرادش از تعام زیتون است و روغن، و الا این مرد که نمیخواست موش را بخورد. حالا مردی که گفت اینی بله الفعرت و اخف و علج من اترک تعامی، حضرت در جواب گفت اِنَّكَ لَمْ تَسْتَخِفَّ بِالْفَعْرَ، و حالا که باید بگه اِنَّكَ لَمْ تَسْتَخِفَّ بِالسَّمْنِ وَالزَّيْتُونَ. به جای کلمه السمن و زیتون چه گفت؟ فعره را گفت. گفت اِنَّكَ لَمْ تَسْتَخِفَّ بِالْفَعْرَ وَإِنَّمَا اسْتَخْفَفْتَ بِدِينِكَ. این بچه که فعره نمیخواست بخوره، این مرد میخواست زیتون و سمن را بخورد. معلوم میشود خوردن سمن و زیتون از شعور خوردن فاره هست، ولی زا میگن اِنَّكَ لَمْ تَسْتَخِفَّ بِالْفَعْرَ. در واقع اگر این آدم روغن را بخورد، در واقع فعره را خورده. این سبک شمردن دین با خوردن سمن و زیتون سبک شمردن دین است به وسیله فعره. حکم فعره را بار کرده از بر طعام که همان سمن و زیتون باشه. اِنَّكَ لَمْ تَسْتَخِفَّ بِالْفَعْرَ، باید بگه اِنَّكَ لَمْ تَسْتَخِفَّ بِالسِّنِّ وَالزَّيْتُونَ وَإِنَّمَا اسْتَخْفَفْتَ بِدِينِكَ. خب مرد که نمیخواست فعره را بخوره، میخواست همان روغن را بخورد. اِنَّكَ لَمْ تَسْتَخِفَّ بِالْفَعْرَ، باید بگه اِنَّكَ لَمْ تَسْتَخِفَّ بِالسِّنِّ وَالزَّيْتُونَ وَإِنَّمَا اسْتَخْفَفْتَ بِدِينِكَ. معلوم میشود خوردن سمن و زیتون که انده عبارت خوردن خود همان فعره هست از شعون اون. استخفاف به ملاقی یا حق حق دنبالش بگه، استخفاف به ملاقی، استخفاف به ملاقات، استخفاف به ملاقی خوردن سمن و زیتون، این در واقع سبک شمردن خود فعره هست. این دلالت شه. آقایان در رسائل این حدیث را خوندن، شیخ در اطرافش توضیح نداده، توضیح همینه. کیف تدل هذه الروایه علی ان ملاقی النجس من شؤون ملاقی من شؤون افکرم خود نجسه. اجتناب عن ملاقات النجس من شؤون الاجتناب عن النجس. همه این مرد مسلما سمن و زیتون را میخواد بخوره، فعره را نمیخواد بخوره، ولی امام میفرمد اِنَّكَ لَمْ تَسْتَخِفَّ بِالْفَعْرَ، باید بگد اِنَّكَ لَمْ تَسْتَخِفَّ بِالسَّمْنِ وَالزَّيْتُونَ. سمن زیتون را نمیگد، فعره را میگد. معلوم میشود، بگید معلوم میشود الاستخفاف بالملاقی استخفافا بالملاقا که همان فعره باشه. عرض کنم این استدلال روشنه، اما یک جواب خوبی دارد. اون کدومه؟ اون این است که البته این جواب مال حضرت امامه. حضرت امام از این استدلال در تهذیب الاصول جواب داده، گفته لعل فعره تفسخ پیدا کرده بود، منحل شده بود، تکه تکه بود، که خط خطه شده بود، که اصلا خوردن زیتون جدا از خوردن فعره نبوده. لعل حضرت در اینجا میگد که استخباب به سمن زیتون، استخباب به فعره هست. نه اینکه فعره را بیندازیم دور، تنها سمن زیتون بماند. اگر اینجورا باشه استدلال مستدل درست. ولعل نخی این سمن زیتون با این فعره قاطی شده بود، چون مدتی بماند فعره از هم پاره می شود، ذره ذره می شود. خوردن سم با خوردن فعره یکی میشه. لعل از این قبیله حضرت می فرمد انک لم تستخف بالفعره و انما استخففت بدینه. در موقع استدلال من چه گفتم؟ گفتم فعره را میندازه دور، تنها سمن و زیتون میمونه. استدلال درست بود که حضرت نباید بفرمگد انک لم تستخف بالفعره، بگد بگد انک لم تستخف بالسمن و زیتون. از این که چنین نفرموده معلوم بشود خوردن سمن و زیتون اینن استخباب به میکر. اما امام میفرمگد نه، لعل این فعره متفسخ شده بود و مخلوق شده بود و قاطی شده بود و اصلا خوردن روغن جدا از خوردن بیکه نبوده، ولی زا میفرمگد انک لم تستخف بالفعره و انما استخففت بدینه. البته این احتمال بعیده، یعنی که طبع انسان خصوصا مسلمان هرگز چنین سمنی را نمیخورد که اجزای موش در آن قاطی باشه. بنده یه جواب دیگری فکر کردم، اون این است که امام در کلام خودش با کلام راوی هماهنگ کرده. علت این که عدول کرده است انک لم تستخف و بالسمن و زیتون، عدول کرده است انک لم تستخف و بالفعره، خواسته کلامش با کلام سائل هماهنگ باشد. هماهنگ باشد. یخادعون الله و الله خادعهم. نه اینکه طرف گفت الفعرتو اخف علی من اطرک تعامی، حضرت هم با او هماهنگ کرد، گفت انک لم تستخف بالفعره و انما استخففت بدینک. و الا مراد حضرت فعره نیست، مراد حضرت همان تعامه. علت این که فعره را گفته خواسته کلامش با کلام راوی هماهنگ باشد، چون هماهنگیه دیگه دلالت بر مراد نداره. کمل کلامو در ادله جناب آقای ابن زهره و کسی که ابن زهره را یاری کرده. تا اینجا ما ادله این طرف خوندیم، کدام؟ ملاقی نجس از شعون اجتناب از خود نجسه. الان دلیل مخالف را میخونید. کسانی میگن نه، اجتناب از ملاقی نجس موضوع مستقلی است، اجتناب از خود نجس هم موضوع مستقل. اینا چهار تا دلیل دارن. یک، الماء اذا بلغ قدر کر لم ينجسه شيء. علت معلوله، اگر واقعا یکی بود علت معلول معنا نداره. الماء اذا بلغ قدر کر لم ينجسه شيء و اما اذا لم يبلغ قدر کر ينجسه كل شيء. بنابراین مسئله علت معلوله، نه اینکه در واقع واحد هستن. نخی علت معلولن. ازا بلغ قدر کرن علت طهارت، ازا لم يبلغ قدر کرن علت نجاست. علت معلول دو شیئن یا یک شیئ؟ دوتا. یک دلیل. دلیل دوم، قیاس باب طهارت، قیاس باب نجاسات به باب طهارات. باب نجاسات و باب طهارات یکی گرفتیم. همینطوری که آب مطهره علت معلول هست، در نجاسات هم بگیم که نجس علت است و مداقا معلوم. بنابراین تا اینجا دو دلیل عرض کردیم. الدلیل الاول الماء اذا بلغ قدر کرل لم ينجس شيء الا فمعلوم، مفهوم بگیدا، اذا لم يبلغ قدر کرل ينجسه بعض شيء یا كل شيء. دو، ما به نجاسات و طهارات یکی گرفتیم، الشمس مطهرون، الماء مطهرون، رفتن در روی زمین مطهرون، علت معلولن، علت معلول دوتا نیست. سه، در اسلام ملاقه نجس حکم ملاقه خود نجس را نداره. اگر سگی دهنش را به یک آب به یک کاسه بزند، اگر بخواهیم آب بکشیم باید چه کنیم؟ تأثیر کنیم، خاکمار کنیم دوبار. اما ملاقیش تأثیر لازم نیست. ظرفی بود و آبی داشت، سگ دهنش را زد، لبش را زد، لسانش را زد، دست منم به این آب خورد. مسلماً بخواهیم اگر این ظرف را آب بکشیم باید تأثیر کنیم، اما دست تأثیرش لازم نیست. چهار، بول را اگر بخواهیم تطهیر کنیم دوبار شستن میخواد، اما در حالی که اگر دست من به بول خورد و دوبار لازم نیست یک بار. بنابراین با این ادله آوردن که حکم ملاقه نجس حکم ملاقای نجس را نداره. حالا آقایان کدام یک از این دو قول را انتخاب میکنید؟ ظاهراً قول دوم مطابق حق و مطابق عقیده است. تم الکلام فی التنبیه الثانی. الامر الثالث، اجازه بدین امر الثالث را بگم مختصر، خیلی مختصر. الامر الثالث، گاهی علم اجمالی و علم تفصیلی دوشادوش هم راه می روند. یعنی حکم علم تفصیلی بر علم اجمالی هم باره، اما گاهی نهی حکم مال علم تفصیلی، علم اجمالی اون حکم را نداره. مثال، جایی که علم تفصیلی با علم اجمالی دوشادوش هم راه می روند، اگر علم پیدا کردم که احد الانائین خمره، احد الانائین بوله، نمیتوانم بخورم و نمیتوانم وضو بگیرم و نمیتوانم بفروشم و نمیتوانم بخرم، مثل علم تفصیلی. اگر علم تفصیلی پیدا کنم بوله، میتونم وضو بگیرم؟ علم تفصیلی پیدا کنم بوله، میتونم بنوشم؟ نه. هاکذا در علم اجمالی هم نمیتونم بخورم، نمیتونم بنوشم. در اینجا علم تفصیلی با علم اجمالی دوشا دوش هم راه میرون. عربا چه میگن؟ جنبن الى جنبن، کتفن الى کتفن. حکم معلومه به تفصیل با حکم معلومه به اجمال یکیه. اما گاهی نه، علم تفسیری حکمش هست، علم اجمالی حکمش نیست. اگر یقین پیدا کنم احد الانائین خمره، بنوشم، حد داره؟ نه. حد جاییست که شرب الخمره، این لم یشرب الخمره، شرب مشتبه الخمریه. بنابراین حد مال علم تفسیریه، اذا شرب الخمر. و اما اگر آمد مشتبه الخمر را خورد، این حد نداره. در اینجا علم تفسیری از علم اجمالی جدا می شود. لو شرب الخمر یحد، اما لو شرب احد الانائین، این کار خلاف کرده، اما حد نمیشه. پس معلومه به اجمال، معلومه به تفصیل گاهی یکسانه، مثل وضو گرفتن، خرید و فروخت کردن، تا تفسیدن و اجمالن فرق نداره و گاهی از هم جدا می شوند. علم تفسیری هست اما علم اجمالی نیست. خمر را بخورد شلاق می زنند، اما اگر احد الانائم را خورد شلاق نمی زنند. تمام. الامر الثالث انوان کنم. در امر ثالث میخوام اقوال را بگیم، اقوال در اطراف شبهه محصوره. در اینجا قول سوم قول محقق خراسانی است. در کفایه دارد یجتنب عن الملاقی للملاقا، یجتنب عن الملاقا دون الملاقی، یجتنب عن الملاقی والملاقا و طرف الاخر. خوندن کفایه مشکله، کجا بگیم ملاقی کجا بگیم ملاقا، اعراب که نگذاشته. خدا رحمت کند مرحوم آقای حجت درس میگفت، آقای مطهری هم پای منبر بود، گفت هر که این عبارت کفایه را بخواند من جایزه میدهم. از میان حضار مرحوم مطهری گفت من میخونم، بلند شد کفایه را دست گرفت، عبارت کفایه را خوند، قشنگ کجا ملاقی کجا ملاقا، گفت فلان 10 تومن بهش بدی. 10 تومن اون زمان از 100 تومن حالا بیشتر بود. آقایان امشب کفایه را مطالعه کنید، این ملاقی ملاقا اعراب ها را درست کنید انشاءالله.